بسم الله الرحمن الرحيم.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو، تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به درمان بواسیر است. بواسیر دو نوع هست، یکی ماده است که زخم است و دیگری نر است که ساچمه‌ای بهش میگن. الان صحبت راجع به درمان بواسیر شدید، بواسیری که کهنه شده و قابل درمان نیست. یه دارویی یه درمانی روایات ما معرفی می کند و اون درمان فرماید ترهی که تهش سفید باشه. البته این درمان چند مرحله دارد، خود روایتش را خوندیم، مراحلش مونده. مرحله اولش فرماید که یه ترهی که تهش سفید هست، زیرا تره دو قسمت، یک قسمت شامی تهش قرمز است، پیازچش قرمز است، یکی هم نبطی مال غرب ایران بهش میگن رنگش سفید است، تهش سفید است. اونی که تهش سفید هست بهش نبطی میگن و نوعاً هم تیزتر است و تندتر، طعمش تیزتر است و تندتر است. فرماید این یه بوته مثلا یا چند بوته ترهی که تهش سفید باشه نبطی بگیرید و این ته سفیدش را جدا کنید و بعد این تره را خرد کنید بدون اینکه بشورید، نباید شسته بشه. علتش این است که تره هر روز 7 قطره از بهش روی او می ریزد و درمان اصلی تره همون قطره هاست. بله، بعد این را خرد کنید و در یک ظرف، در یک قابلمه قرار بدهید کوهان شتر را بگیرید، آب کنید، براغنش را روی ترها بریزید و اجازه بدید این ترها پخته بشه رو آتش. بعد از اون آخر کار 10 تا گردو پوستش را میکنید و میکوبی همراه با پنیر 7 مثقال پنیر، پنیر ایران 7 مثقال. البته مراد از پنیر این پنیر بسته‌بندی نیست، این بسته‌بندی پنیر نیست، پنیر اونی که با مایه درست میشه و سراخ سراخ هست، این پنیر لیقوان شاید خوب باشه. اینها باید با گردو بکوبند، گردو مغز گردو 10 تا گردو با 7 مثقال پنیر کوفته بشه و توی این تره و روغن کوهان شتر بیندازن، یه ذره روی آتش باشه همه با هم، بعد از آتش پایین میارند و میخورن. به عنوان یک صبحانه با نان خورده میشه به مدت 3 روز الی 7 روز. این مرحله اول درمان. درمان چند مرحله داره؟ بله؟ بله. نه داره ثم تنزله، یعنی اول بذارید یک کم با هم. حالا روایت را میخونیم، ثم واجه القیت علیه الجهر ثم انزلته. ببین میگه اول ثم الانواجه، زمانی که تره پخته بشه، القیت علیه الجوز والجبن، گردو و پنیر روی او میریزی، ثم انزلته، بعد سپس او را پایین میاری، ثم انزلته من النار، از آتش. پس اول یه مقدار با هم رو آتش مخلوط بشن، بعد اون را. بله. و این سبحانه است، یه سبحانه است که به مدت 3 روز الی 7 روز. این مرحله اول بود، 3 روز الی 7 روز این بایستی مصرف بشه به عنوان سبحانه، و بعد از اون در اون روز قضا نخورد مگر بعد از ظهر. بعد از ظهر قضا بخورد، صبح طرف صبح قضا نباید خورده بشه. این مرحله اول بود. مرحله دوم، این 3 روز، این 7 روز اگر تمام شد، 3 روز بعدش، حالا اون 3 روز اول که تمام شد، 3 روز بعدش، 3 روز بعدش به جای اون قضایی که گفتیم یک قضای دیگری است، و اون ابهل، ابهلی است که باید تفت داده بشه. ابهل با یه مقدار تف داده بشه با مغز گردو و نان به مدت 3 روز، 3 روز اول الی 7 روز. اون قضایی که اول گفتیم، تره و روغن کوهان شتر و گردو و پنیر، به مدت 3 روز الی 7 روز. 3 روز بعدی این قضای دوم و اون ابهل که شبیه کنار است و علی میوه درخت عرعر بهش میگن، علی حال معروف ابهل. خب این ابهل بله فرماید برای تف بده، یه مختصری تف بده که جمع بشه، بعد با گردو و نان او را بخورید به مدت 3 روز. این مرحله دوم بود. مرحله سوم این است که بعد از اینکه این 3 روز تمام شد، نصف اوقیه یعنی 106 گرم بله روغن کنجد ناشتا به مدت 3 روز، و بعد از اون 212 گرم کندر نر، و این را آسیاب میکنید و همینجوری خشک بایستی بخورید. و بعد از بله این مرحله دوم کندر نر، کندریست که سفت است و سخت است، نرم نیست، بله زودی نمیشکند و رنگش سفید است و اگر شکسته بشه داخلش چسبناک است. این نشانه کندر نر، و زمانی که او را میسوزونن سریع میسوزه، زود میسوزه. این کندر نر است. کندر نر کندر شیرین است علی القاعده، و مقابل کندر ماده است. این مرحله سوم بود. پس مرحله سوم یکی 106 گرم ناشتا روغن کنجد و بعد از اون 212 گرم کندر، این هم به مدت 3 روز مصرف میکنن. مرحله چهارم این است که باز 3 روز بعدی به مدت 3 روز 106 گرم آرده یا همون روغن بره، روغن کنجد یا آرده، به مدت 3 روز کل این روزایی که الان عرض شد بعد از اون غذایی نباید خورد مگر بعد از ظهر. خب این چیزی است که بنده از روایت به دست آوردم، حالا ممکنه یک کسی دیگر چیزی دیگر از این روایت بفهمه. مثلا اینها ادغام بشن، این مراحل، مرحله اول دوم ادغام بشه، مثلا این سبحانه ای که گفتیم مغز گردو و پنیر و تره و روغن کهن شتر، اینا همراه با مرحله بعدی که ابهل و مغز گردو و نان، اینا هم با همن، مثلا این اول بخوره بعد این بخوره، ولی روزهاش یکیه، این احتمال داره. یا مثلا اون مرحله سوم که روغن کنجد مصرف کنن، شاید مثلا روغن کنجد و بعدش کندر دوباره روغن کنجد و دوباره آرده است. پس اینا هر دو در یک زمان، ممکنه هر چهار مرحله در یک زمان، ولی اونی که بنده استفاده کردم از این روایت همون چهار مرحله است. سروز پس از سروز، سروز تا بشه 12 روز حداقلش. البته این مرحله اول میتونه 7 روز هم باشه، بس بنابراین طولانی تر خواهد بود. حالا روایت دوباره سریع بخونم شما ببین چی استفاده میکنیم. روایتی که فرزندان بسطام با سند خودشون از امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود، للبواسیر شدید، برای بیماری بواسیر سخت، بیماری کهنه و سخت و لا علاج، بواسیر لا علاج، بفرمایند خود کرافن ابیض، تره سفید بگیرید، در یک نسخه نبطی، نبطی همین سفید، تهش سفید است. خود کرافن ابیض، تره کراف، تره بیضا، البته بیضا داره، بیضا یعنی سفید، در یک نسخه هم نبطی، نبطی درستره. فتقطع رأسها الابیض، اون سر سفیدش را قطع کن، ولا تغسله، او را نشور، و تقطعه صغارا، او را خرد میکنی، ریز ریز میکنی، صغارا صغارا یعنی ریز ریز، و تأخذ سناما، کوهان شتر میگیری، فتذیبه، او را آب میکنی، و تلقیه علی الکراث، روی تره میریزی، و تأخذ 10 جوزات، 10 تا دانه گردو میگیری، فتقشرها، پوستش را بکنی، و تدقها، و آسیاب میکنی و میکوبی، مع وزن 10 دراهم جبنا فارسیا، با 10 درهم، من گفتم 10 مسقال، 10 درهم همون 7 مسقال است، 7 مسقال پنیر فارسی، پنیریست که مال کشور ایران، و تلقی الکراث علی النار، ترر روی آتش قرار میدهید، فاذا نضج، زمانی که پخته شد، القیت علیه الجوز و الجبن، گردو و پنیر روی او میریزی، ثم انزلت، سپس برو از آتش پایین میاری، علی النار، فاکلته علی الریق، این را ناشتا باید بخوری، به خبز با نان، 3 ایام او 7، 3 روز یا 7 روز، و تحتمی عن غیره من الطعام، غذای دیگری نمیخوری، و تأخذ بعدها ابهل محمص قلیلا. ببین حالا این بعدها چیه؟ بعد از آن، بعدها آیا به این 3 روز برمیگرده یا 7 روز، یا بعدها یعنی بعد از این که این سبحانه را خوردید یا سبحانه دیگری بخورید یا غذای دیگری بخورید؟ من در این چیزی که استفاده کردم بعدها یعنی بعد از اون 3 روز یا 7 روز، چون بعدها داره، بعدها به مؤنث برمیگرده، ایام مؤنثه در عربی، مؤنث مجازی، بله؟
هفتم هم داره، تازه پرهیز هم داره،
بله، غذای نخورید دیگه، ظاهرش که فقط همین یکی به تنهایی بخورید. و ظاهرش این است که این بعد از اون سه روز یا هفت روز دین شروع میکنه. مرحله دوم سه روز بعدی است. فرماید و تاخذ بعدها، یعنی بعد از اون سه روز یا هفت روز، ابهل محمص، ابهل میگیرید تفت داده شده، قلیلن محمص، قلیل محمص یعنی تفت داده شده، محمص یعنی بوداده و آتش دیده، محمص قلیلن، بالخبز کم تفت داده شده، با نان ابهل میگیری، با نان و مغز گردو، گردوی پوست کنده شدن مغز گردو، بعد از سنام و الکراف، بعد از سنام کوهان شتر و تره، این را باید بگیرید. و تأخذو علی اسم الله نصف اوقیت، و فرماید که میگیری بر اسم خدا، با اسم خدا، با نام خدا، نصف اوقیه 106 گرم دهن شیرج، دهن روغن کنجد، علی ریق ناشتا، و اوقیه کندر 212 گرم کندر ذکر نر، تدقه و تستفه، این را میکوبی، آسیاب میکنی و همین جوری خشک میخوری. و تأخذ بعده نصف اوقیه، بعد از اون، ببین بعد از اون نصف اوقیه یعنی 106 گرم شیرج آخر 3 ایام. ببین میفرماید که بعد از اون نصف اوقیه شیرج، روغن کنجد یا آرده، آخر 3 ایام، سه روز آخر. ببین چند تا سه روز داریم معلوم میشه که این سه روز آخرشه. سه روز آخر این ارده را میگیرید و مصرف کنید. فتو اخر اکلک الى بعد الظهر، غذا نمیخورید مگر بعد از ظهر. تبره انشاءالله تعالی، انشاءالله خوب خواهید شد. خلاصه این یه قدری پیچیده است، ولی خب ما سعی کردیم این مراحلش را باز کنیم، از هم جدا کنیم و یکم واضح بیان بشه. این راجع به این داروی سوم بیماری بواسیر است. داروی بله، یا تنها دارویی که به این شکل آمده که مراحل مصرف شده بشه و تغذیه شکل غذا هم هست، ربانون بخورن به این شکل، مراحلی داره. این برای بواسیر سخت لاعلاج، کهنه شده است لاعلاج، این مراحل را بایستی طی کنن برای درمانش. حالا اینایی که مبتلان حوصله این کار را، خیلی کار سختی است، هم بالاخره مدت 12 الی 15 روز وقت ببره.
نصف اوقیه شیرج که میگه 3 ایام، این دیگه نداره که به صورت ناشتا بخوره یا هیچی، تعبیر آخری رو باره مال همین نیست،
یعنی
اکل کمند رو همین نصف اوقیه ارده رو بعد از ظهر بخور.
آن بعده و تأخذ بعد نصف اوقیه شیرج آخر و تأخر اکلکه، نه قضایت را، نه باید میگفت اکلهو یعنی خوردن این، به تأخیر بندازی، ولی اکلکه یعنی قضایت، قضایت را به تأخیر بندازی ولی بعد از ظهر. خیلی خوب، حالا این
تحت من در بیرین من از
تعالی بله البته این اگر بخواییم بگیم تحت میان غیرهی، یعنی اصلا قضا نخورید، نه اینکه بعد از ظهر بخورید، اگر اصلا قضا نخورید مال اون سه روز اوله، مال سه روز اول دیگه با هیچ، ولی این مراحل بعدی میفرماید که بعد از ظهر قضا بخورید.
همین 4 تا 3 روز خیلی نزدیک،
4 تا 3 روز بهتره به نظر میرسه. البته میشود بالاخره این های که مبتلا هستن این چیزی بدی نیست، بیشترش غذاست، حالا بجز ابهل، ابهل داروست، بقیه همه غذاست، تره و نوغن کهان شتر و مغز گردو اینا جز به غذاهاست، خوردنش مشکلی نداره. آدم میتونه هر دو راهش تجربه کنه، هم مرحلیش کنه 3 تا 3 روز، 4 تا 3 روزش کنه، میتونه هم با هم بخوره، مثلا اول و دوم، مرحله اول و دوم با هم بخوره، مرحله سوم و چهارم هم با هم بخوره و امتحان کنه، کوئی ضرری درش نیست. ابهل فقط داروسته، داروی خیلی سفت و سختی هم نیست که مثلا آسیب بزنه یا ضرر بزنه اگر کسی مصرف کنن. مهم این است که انسان میتونه تجربه کنه انواع تره را، تره ای که تیزتره، تندتره را امتحان کنه و دنبال اینجور تره ای باشه. این راجع به این داروست. داروی سوم بواسیر است. داروی چهارم بواسیر که مهمترین داروش این دو مرحله ایه، یکی داروی بواسیر ماده است و یکی داروی بواسیر نر است. یه داستان مفصلی داره، روایتش ابن بسطام با سند خودش، خودشون از اسحاق جریری نقل میکنن. اسحاق جریری در این روایت فرماید قال الباقر علیه السلام، امام باقر به جریری میفرماید یا جریری ارى لونك قد امتقع، ای جریری رنگت پریده است، رنگت تغییر کرده، رنگت پریده است. امام میگه خب یعنی رنگ صورتت تغییر کرده، زرد شده، پریده است، پوست صورت زرد شده، سفید شده. ابی که بواسیر، امام میپرسه شما بواسیر داری؟ قال قلت نعم يا ابن رسول الله واسال الله ان لا يحرمني الاجر. عرض کردم، این جریری میگه، عرض کردم بله ای پسر پیامبر، و از خدا میخواهم که من از ثواب و اجر محروم نکند. امام فرمود قال افلا اصف لك دواء، آیا برای شما دارویی بیان نکنم، وصف نکنم؟ قلت يا ابن رسول الله والله لقد عالجته باكثر من 1000 دواء. جریری عرض بکنه ای پسر پیامبر، قسم به خدا من این را با 1000 تا دارو درمان کردم، عالجته باكثر، بیش از 1000. اکثر یعنی بیش از 1000، البته نشانه کثرته، اینجور نیست که حتما بیش از 1000، باكثر من 1000 دواء. فمن تفعت بشيء، هیچ کدومش برای من مفید نیست. و این بواسیری تشخب دمن، بواسیر من خونریزی شدید میکنه، تا جایی که خون وقتی خارج میشه صدای سرازیر شدن خون هم میرسه. تشخبو این تعبیر شدت خروج خون و خونریزیست. قال ویحک یا جریری، امام فرمود وای بر شما ای جریری، فانی طبیب الاطباء، من طبیب طبیبانم. امام میگه پس این طب اسلامی است، من طبیب طبیبانم، و رأس العلماء، رأس عالمانم، و رئیس الحکما، رئیس حکما و حکیمان، و معدن الفقها، معدن فقیهان، و سید اولاد الانبیاء على وجه الارض، من سید فرزندان پیامبران روی زمینم. قلت كذلك يا سیدی، قال همین جورت. قال ان بواسیرک اناث تشخب الدماء، بواسیرت خونیست، ماده است و خونیست و خونریزی زیاد میکند. قال قلت صدقت يا ابن رسول الله، راست فرمودی. قال عليك، اصل دارو را بیان میکنه امام، عليك بشمع، موم عسل بگیر، شمع یعنی موم عسل، بشمع و دهن و زنبق، روغن ایرسا، و لبن عسل، و سماق، و سر و کتان، این پنجتا، اجمعه فی مغرفت، او را در یک ملاقه قرار بده، علی النار، روی آتش، فاذا اختلط، وقتی زمانی که اینا آب شد، چون موم و لبن عسل اینا آب میشه، وقتی آب شد روغن ایرسا، فاذا اختلط فخذ منه قدر حمصة، عنده زينة، خود بگیر، فلطخ بها المقعد، بما روی مقعد، تبرا بإذن الله تعالى، خوب خواهی شد بإذن خداوند تبارك و تعالى. قال الجريري، جريري عرض بکنن، فوالله قسم بخدا، الذي لا إله إلا هو، که إلهي خدایی جزو نیست، ما فعلته إلا مرت، این کار را انجام ندادم مگر یه مرتبه، الا مرة واحدة، حتى برأت ما كان بي، تا اینکه خوب شدم، تمام مشکلم حل شد. فما حسست بعد ذلك بدم ولا وجع بعد ذلك، هیچ وقت خون ندیدم و دردی هم ندیدم. پس این درمان خوبی است. شمع و حالا ترکیباتش را میخونیم. شمع یعنی موم، البته اگر موم طبیعی باشه بهتره. حالا این مومی هست مال خانه های زنبور اینا هست، ولی اینا خیلی حالا روش کار انجام شده، طبیعی طبیعی نمیشه گفت. اگر کسی بتونه طبیعی به دست بیاره بهتر است. دومی زنبق، روغن زنبق. روغن زنبق، زنبق یعنی ارسا. ارسا ریشش بیشتر درمان است، ولی وقتی میگن روغن ارسا احتمال داره مراد روغن گلش، گلهای ریز و سفیدی داره، خیلی خوشبو، رازقی هم بهش میگن. گل ارسا، آسمانجونی هم میگن، سوسن آزاد هم میگن. علی حال این ارسا اسم انگلیسی و فرانسیش هم ایریس است، شبیه همون ارسا است. علی حال این به نظر میرسه مراد روغن گلشه، و الان خودش به عنوان عطر استفاده میشه، عطر رازقی بهش میگن، عطر ارسا و زنبق هم بهش میگن. پس روغن ارسا. سومی هم لبنا عسل. لبنا عسل این صمغ درخت استرک هست. صمغ درختی شبیه به درخت به هست، شاید اینجا نباشه، بیشتر در شام هست. بهش میگن لبنا عسل. این صمغش دو جوره، بعضی ها مایع هست بهش میگن میعه، و بعضی ها خشک هست میگن استرک خشک. صمغ درخت استرک. حالا این کمیاب است، تو ایران پیدا نکردیم به اون صورت، یه مختصری از عراق از کربلا خریدیم اونجا هست، ولی اینجا اصلا دیده نشده تا به حال تو بازار. اگرم هست مثلا چیزی دیگری به اسم لبنا عسل، خیلی شبیه مایعش، خیلی شبیه عسل، اصلا نگاه میکنی میگه عسل هست، ولی عسل نیست، گیاهیه، صمغ درخت و اشک درخت استرک هست. این درخت استرک در انگلیسی بهش میگن استورکس. استورکس خیلی خوب. این سومین، بله سومین گیاهش. چهارمیش سماق است. این که مشخص است بله، شاید بنده تا حالا ندیدم لبنا عسل. شبیه عسل عسلت شاید همین باشه. سمقی
زنبون
زنبون کنه میاره تو
کندو، کارو روش
انجام میده تو کندو میره؟ کندو میاره. نه او فرق میکنه. نه این صمغ درخت استرک، یه درختی به نام استرک شبیه درخت به هست، این تنش نیشتر میزنند و صمغش تراوش میکنه. این صمغش دو جوره، بعضی ها خشک مشکی رنگه، بعضی ها مایع هست شبیه عسل، وقتی نگاه میکنی میگی این عسل هست. حالا من نمونه‌شو دارم اگر تونستم میارم. چهارمی هم سماق که معروف است. پنجمی مشکل ما، این پنجمی است در روایات، در روایت آمده سر و کتان. سر و کتان، ولی سر و کتان تو کتاب ها نیومده، اصلا معنایی نداره. سر و کتان چیز، حالا کتانش یه چیزیه، سروش چیه؟ سر و مراده یا سر و کتان؟ مثلا احتمالاتی در این، یه احتمالش این است که مراد سر و کتان، درخت سر و مثلا و کتان یا میوشه، یا بله سر و کتان یا یسر و کتان، ولی احتمال بیشترش این است که بذر کتان بوده. این سر و کتان از نظر نوشته و کتاب های خطی، این بذر کتان بوده که سر و کتان شده، این احتمال داره. علی حال خود کتان نقشی نداره، به عنوان دارو شناخته نشده. اگر خواصی داره تخم کتان است. اینجا هم بذر یعنی تخم، کلمه بذر در عربی یعنی تخم، تخم کتان و بذر کتان. این احتمال هست بذر کتان باشه. حالا کسی روش هست بله فکر کنه، ممکنه چیزی دیگری به دست بیاره. پس بنابراین اگر بذر کتان، تخم کتان باشه، میشه پنج چیز. یکی شه مره؟
سر
ممکنه سر خود من احتمالش دادم سر و کتان.
سر
حالا چی هست؟ و یسر احتمال باشه، یسر هم باشه و کتان. ولی سر مثلا و یسر خیلی چی گیاه شناخته شده. بله و سر و اگر و سر باشه یه واو دیگه میخواد و سر و کتان. سر و کتان که چیزی وجود نداره به نسبه سر و کتان. سر و کتان یا سر و کتان این احتمالاتش هست. احتمال دیگری هم بزر کتان باشه. بزر کتان از در نوشتن با سر و کتان شباهت زیادی داره. بعید نیز این تغییر شده، تصحیف شده، شده سر و کتان، در اصل بزر کتان. حالا اگر شما تحقیق کردی یه چیزی به نام سر، یه چیزی یه گیاهی به نام سر در عربی اگر وجود داره، شاید مشکل ما را حل کند. اون وقت میشه 6 تا عدد غیر از موم و داغن ایرسا و لبن عسل و سماق، 2 چیز هم اضافه میاد، یکی سر اگر همچی گیاهی باشه و کتان، خود کتان. البته عرض شد بعیده، چون کتان خودش درمان نیست. باید بگیم مراد تخم کتان است و احتیاج به تقدیر داره. باید کلمه تخم یعنی بذر یا بذر کتان تقدیر در تقدیر بگیریم.
اگر سر هم گفتیم منظورمون میوه سر
بود؟ بله، علی القاعده باید میوه سر باشه، همونی که تلخ است و جمع کننده است. میوه سر بعید نیست میوه سر و هم مراد باشه، به جهتی که میوه سر جمع کننده است، شاید بتونه مثلا زخم را جمع کنه و التیام ببخشه. رای حال بعید نیست سر باشه، ولی خب نیاز به واو دیگری داره. سر و کتان، و کتان مشکل پیدا میشه. خود کتان که درمان نیست، کتان جزو داروها، خود کتان درمان نیست، مثل پنبه میماند، این درمان نیست. اگر درمان است همون تخم کتان است. حالا یه حال میشه گفت مثلا سر یعنی میوه سر، کتان یعنی تخم کتان. این خیلی احتمالاتش بعید است، نیاز به تقدیر ظاهر دارد. این راجع به این داروی، این ظاهر روایت واحدی است. اول این روایت حکم بواسیر ماده را بیان میکنه که درمانش این 5 چیز است. البته حالا این چی هست؟ سر کتان، سر کتان، بز کتان، این احتمالات وجود داره، بایستی بررسی بشه و امتحان بشه. اینا باید آزمایش بشه، امتحان بشه کدومش مؤثر است. آیا وقتی میوه سر اضافه میشه مؤثر است و اثرش بیشتره، یا وقتی میوه سر اضافه نمیشه؟ یعنی این 5 تا حالا کتان میگیم تخم کتان است، این 5 تا یه میوه سر و هم بهش اضافه کنیم ببینیم آیا واقعا مؤثر هست یا مؤثر نیست. این داروی بواسیر ماده است. و اما داروی بواسیر نر است، ساچمه‌ای است. این در تتمه همین روایت است و داروی مؤثر و امتحانش داده حسابی. فرماید جاء فی تتمت روایت السابقه، در تتمه اون روایت، ان جریری قال، جریری میگه، همون جریریه، فعدت الیه من قابل، سال آینده آمدم نزد امام، فقال لی یا ابا اسحاق، امام فرمود، ای ابو اسحاق، قد برئت والحمد لله، خوب شدی انشاءالله. قلت جعلت بداک، نعم، عرض کردم بله. فقال، امام فرمود، اما ان شعیب ابن اسحاق، او رفیقت که اسم شعیب بن اسحاق، بواسیره لیست کما کانت بک، بواسیره مانند شما نیست، مانند بواسیر شما نیست. انها ذکران، این بواسیرش نر است، همون ساشمهی. فقال قل له، امام به جریری میگه بگو به شعیب، لیأخذ ابراذر، ابراذر در یک نسخه، بلاذر در یک نسخه، حالا در فارسی بهش میگم بلادار، ابراذر یا بلادرن، بلادر بگیرد، فیجعلها 3 اجزا، یه دونه بلادر بگیره او را 3 قسمت کنه، ولیحفر حفیره، یه جایی بکنه، یه گودال مختصری بکنه، وَلْيَخْرُقْ آجَرَ یه سنگی بگیره یا یه آجری بگیره و او را از وسط سراخ کنه. فَيَثْقَبُ فِيهَا ثَقْبَتَن در وسط این آجر، در وسط این سنگ یه سراخی ایجاد کند. ثُمَّ يَجْعَلْ تِلْكَ الْأَبْرَادَرْ عَلَى النَّارِ در اون گودال آتش درست کند، این یه سوم بلادر را توی آتش بیاندازه. و یجعل الاجره علیها این سنگ را هم روی اون گودال و آتش قرار بده. و لیقعد علی الاجره و میشینه روی اون آجر و اون سنگ. و لیجعل الثقب حیال المقعده اون مقعد روبروی اون سراخی که در سنگ ایجاد کرده قرار بده. فإذا ارتفع البخار این دود میکنه حسابی، وقتی این دود بلند شد بخار، ارتفع البخار الیه فأصابه حرارته، بعد اگر این دود بلند شد و گرمای این دود و گرمای این آتش به او رسید، فلیکن هو یعد ما یجد خودش بشماره چه چیزی پیدا خواهد کرد. فانه ربما كانت خمسه ممکنه 5 تا دانه ساشمی، ممکنه 7 تا الی 7 تا تعالیل. فین واتتو بعد اجازه بده این دود و گرما بهش برسه و اینا خشک میشن، وقتی خشک شدن هر کدوم کنده میشه بکنه. و این واتتو فلیقلعها ولیرمی بها دور بندازه و الا فلیجعل الثوب خب این کار را انجام بده، اگر کنده شدن کنده شدن، اگر کنده نشودن یک سوم دوم را بذاره. ولی اجعل ثلث ثانی من الابرادر یعنی بلادر علیها فانه یقلعها به اصولانی از ریشش میکنه. ثم لیأخذ المرهم اون پمادی که الان خوندیم برای ماده با وسیر ماده شمع و روغن زنبق و روغن ایرسا و لبنا عسل و سر و کتر و اینا هاکده. بله اینا میگیره. فليجمعه على ما وصفت ليطلع به المقعد خب اونجی که بیان کردیم اون نحوی که گفتیم را آب کند روی آتش و بماله روی محل این دانه هایی که کنده شده. فإنما هي طلية واحدة يا بار این کار را انجام بده کافی است. میگه فرجعت فوصفت له ذلك من هم برگشتم و به شعیب هم گفتم چی کار باید بکنه، اونم این کار را کرد. فبره به اذن الله تعالی هم خوب شد. فلما کان من قابل وقتی سال دیگر شده، فقال لی یا ابا اسحاق اخبرنا به خبر شعیب، امام فرمود ای ابو اسحاق خبر شعیب را به ما بده. بگو چی فقلت له یا ابن رسول الله عرض کردم از پسر پیامبر، والذی اصطفاک علی البشر قسم به اون خدایی که شما را برتر از مردم قرار داده، و جعلک حجتا فی الارض و شما را حجتش خدا در زمین قرار داده، ما طلا بها الا طلیه واحده این کار را فقط یه مرتبه انجام داد و خوب شد. علی حال یه بار این کار را کرد، اول این دانه ها را به وسیله این دود بلادر خشکاند و کند، و یه بار هم از این مرهم و از این پمادی که گفتیم مالید و خوب شد. خیلی خوب. علی حال این روایت هم در حقیقت مراحلی دارد. حالا مرحله اول برای بواسیر نر مسئله بلادر و استفاده عرض شد. این مسئله تجربه شده است. حالا ما به هر کی سفارش دادیم یا کلن خوب شد یا نفع زیادی دید. چیز خوبی هست، هرچند خود کار سختی است، ولی اینهایی که مبتلا بواسیر هستند حاضرن بنده خدا به خاطر عذابی که میکشن و حاضرن این کار را بکنن و انجام بدن. یه تذکری اینجا بدم و اون این است که دود بلادر سمیست، اگر میتونن یک چیزی روی بینیشون قرار بدن. علی‌الحال این مرحله درمان بواسیر نر مرحله اولش استفاده از دود بلادر است. حالا
اگر دود بلادر بعد هم استفاده نکنه
اگر در
سوراخ بکنه به خاطر اینکه حتی به جای دیگه بدنش هم
نرسه سرایت نکنه قیطات بتوانه این کار را بکنه
بدن
اینا که بعضی استفاده کردن اذیت شدن، ولی این که آمار گرفتیم اینایی که ماسک نداشتن اذیت شدن، ولی اینایی که ماسک داشتن اذیت نشدن. البته من هره این روایت حالا این شکل میفرماید، روایت به این شکل میگه، اونی که حالا بنده بله دیگران سفارش میگم یا اینا یه آتشی درست کن یا گلدانی روش بخوابونن، این راحت تره، یه چیزی آماده و هست. خیلی خوب. البته حالا این روشی که این روایت میگه که گودالی بکنند و سنگ بزنند احتمالا محکم تر هست، دود دیگه به هیچ وقت خارج نمیشه مگر از اون سراخ سنگ است. بله؟ آجر گفتم ولی مراد سنگه، این آجر فارسیه، عربی آجر عربی میشه همون سنگ. آجر داغ هم خلاصه آجر هم میتونه استفاده کنه، مهم این است که سراخی داشته باشه و دودش برسه به مقام، اصلش اینه. این وقت ما خب علی عرض شد که مرحله اول این درمان و درمان خوبیست و تجربه شده و امتحانش پس داده در بواسیره های خیلی سخت و مقاوم، اینه درمان خوبیست، استفاده از دود بلادر است. خب اینجا روایت ما ابرادر داره، بلادر داره، بازال آمده، ولی مراد همون بلادر است. اینی که تحقیق کردیم اینجا یه نقطه اضافی داره در نسخه یا ابرادر که بگن، این از نظر اسمی شبیه هم است. حالا در فارسی بلادر میگن، عربی مثلا یه تغییر روش انجام میده میگه ابرادر، همون برادر بلادر است و معروفه در کتاب ها بلادر برای درمان بواسیر مفیده، دودش برای بواسیر مفیده. خیلی خوب. این بلادر یه هسته ایست که حالا یه خود پهن است، شبیه به هسته خرما ولی پهن است، پهن است و داخلش یه شیره است، او شیره است که تبدیل به دود میشه و آتش که ببینه دود میکنه. البته حالا یه عده مدعی هستن که بلادر این همون گازوس، گازوی هندی در کتاب ها می نویسه و لبهو مثل لب جوز، بلادر ثمرتون شبیهتون به نوع تمر، بلادر یه میوهیست که شبیه به هسته خرما، شکل شبیه هسته خرما، و لبهو مغز داره مثل لب الجوز، مانند مغز گردوز. بعضی ها می فرمایند که بلادر این همون گازوست، مغزش مانند مغز گردو، و قشره متخلخل متثقب، پوستش پوست بلادر یکسان نیست، یک نواخ نیست، سراخ سراخ هم هست، فی تخلخله عسل لزج، در داخل او عسلی است که چسبناک است، ذو رائحت او دارد. بله یه دی میگن این همون سوسن هندی است، ثمر الفهاد میوه دل هم میگن، حب الفهم هم میگن، دانه فهم دانه هوش هم میگن. علی حال خود اصل بلادر عرض کردم میگن این همون گازو هندی است، خوردن این گازو شاید این فواید را داره، مغز را زیاد میکند، قلب را تقویت میکنه، معروف است که عمل همبستر شدن را هم زیاد میکنه این بلادر. ولی مهم اون عسلی که در داخلش، در داخل هستش، در داخل هسته بلادر یا عسلی است، این عسلش خیلی دود میکند. روایت عرب فرمایند که یک گودالی باید درست کنه در خاک و یه سنگی روی او قرار بده و بشینه. عرض کردم میشه جایگزین این استفاده کند از گلدان، گلدانی که تهش سراخ هست، میتونه آتشی درست کنه و گلدانی حالا خاکی هم دورش بذاره. وقتی گلدانه بذاره باید کیپ باشه که دود از زیر گلدان در نیاد که به بدن آسیب بزنه. سعی کنه مثلا دود فقط از سراخ گلدان خارج بشه و یه قدری باید گرمیه اون آتش هم به مقعد برسه، گرمیه دود. اینجور نیست که کاری کنه با فاصله زیاد فقط دودش برسه و اما گرماش نرسه. نه، روایت بگه گرماش هم باید برسه و این گرماش این دانه ها را خشک کند. خیلی خوب، البته این بالاخره دودی که بالا میره یا خوش میکنه این ساچمه ها را، این دانه ها را دود میکنه، خوش میکنه، یا این که آبش میکنه، آب خونریزی میشه و دیگه آب میشه و اثرش از بین میره. خیلی خوب، این روشش هم اینه. اول یه سوم بلادر میاندازن، حالا این بلادرهای امروزی که ما داریم ریزه، حالا میتونه آدم نصفش بیندازه، نصفش بیندازه، بعد وقتی دودش تموم شد و اینها کنده نشد و درمان نشد، نصف دیگرش بیندازه، بعد نصف سوم هم بیندازه. سه مرحله، این مرحله تمام شد، اگر خوب شد شد، اگر خوب نشد یه مرحله بعدی باز همین سه مرحله را دارد، دوباره یه مرتبه دیگه آتشی درست کنه، بعد از چند روزی آتشی درست کنه و نصف یا یک سوم بلادر را بندازه و سپس یه سوم دومش و بعد یه سوم سومش، این کار را مجددن انجام بده. مرحله بعدی این همون کاریست که کسی مبتلا به بواسیر ماده همون کار را باید انجام بده، از همون مرهم و از همون پماد استفاده کنه. اون مرهم است که از موم و زنبق و یعنی ارسا و لبن عسل و بعض کتان و سماق اینها را درست کنه و بماله روی محل این دانه هایی که کنده شده که این بیماری ریشه‌کن بشه. این چهارمین درمانشو شاخص‌ترین درمان بواسیر است. پنجمین درمان، درمان با سوره یاسین است. تبرسی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند انه شکا الیه رجل البواسیر، کسی به سوی امام صادق از بیماری بواسیر شکایت کرد. فقال اکتب یاسین بالعسل و اشربه، امام فرمود سوره یاسین با عسل بنویس و او را بنوش. خب روشش امینه، حالا یه ظرف شیشه ای یا بالاخره بلور یا چینی یا سینی مثلا این را میگیره با یه چوبی، مثلا اینا چوب را در عسل، چوب باریک نازک مثل چوب کبریت، تو عسل قرار میده و مینویسه توی این سینی سوره یاسین تا آخرش را بنویسه، بعد آب روش بریزه، بهتر آب باران روش بریزه و او را بشوره و بخوره. روش اینجوری درمان این شکلی روایات اومده، هرچند بیشتر این روایات از نظر سند اعتبار ندارد، مثل این روایت که روایت مکارم الاخلاق است. درمانششون باز یه دعای دیگری است، این بار دیگه معتبره، در کتاب معتبری وارد شده، در طب الامه که به عرض امام رسیده، امام دیده و امام تایید کرده. این روایت از حضرت امیر ابن بسطام با سند خودش از حضرت امیر، قال من عوض البواسیر بهذه العوذه کفیه شرها، کسی که بالا بواسیرش را با این عوذه و این دعا و این عوذه تعویض کند، از شر بواسیر کفایت میشه، در امان خواهد. باذن الله تعالی وهی یا جواد و این عوذه و این را بخونه، یا جواد و یا ماجد و یا رحیم و یا قریب و یا مجیب تا آخر، فانه یعافا منه باذن الله. خیلی خوب، خوبه این دعا را تکرار کند، با الحاح و با اصرار این را بخوند و از خدا بخواهد که خوب بشه و درمانش کند. هرچند یک بار هم کافیست، ولی خوبه این کار را تکرار کند. یا ما یا جواد و همش اسم خداست، یا جواد و یا ماجد و یا رحیم و یا قریب و یا مجیب و یا بارئ و یا رحم، صلی علی محمد و آله وردد علی نعمتک وکفنی امر وجعی، نعمتت را بر من برگردون و منو از این درد کفایت کن، از این بیماری کفایت کن. این راجع به بواسیر بود. حالا بحث بعدی راجع به کلن بحث دستگاه گوارش تمام شد، آخرش بحث بواسیر بود و بحث بواسیر و درمانش تمام شد. بحث بعدی راجع به مجاری ادرار هست و بیماری های کلیه و غیر کلیه است، اما راجع به بیماری های کلیه از روایات استفاده میشه که کلیه در بهترین حال زمانی که گرم باشه، ساخن در عربی میگن ساخن، تسخین یسخن الکلیه، کلیه باید گرم باشه، فعال باشه، کارایی خوب باشه، کارایی نرمال داشته باشه و قلوه پیش هم زیاد باشه، پیه که دور قلوه زیاد باشه، هرچی بیشتر باشه کلیه گرمتر است، کارش هم بهتر است. کلیه باید گرم باشه، کلیه باید کاراییش بهتر باشه، کلیه باید قلوه پیش زیاد باشه، هرچی بیشتر باشه برای کلیه بهتر است و مفید است. پس ما اینی که خواهیم خوند الان چیزهایی که کلیه را گرم میکند و چیزهایی که قلوه پی را زیاد میکند، اما راجع به چیزهایی که کلیه را گرم میکند، گردوس یکی از اینها، گردوس روایتش از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اکل الجوزی، خوردن گردو، مغز گردو، فی شدت الحر، در زمان گرما، در تابستان، در شدت گرما، شدت الحر، یهیج الحر فی الجوف، سبب گرمی درون است، درون گرم میشه، داغ میشه، و یهیج القروح فی الجسد، و سبب هیجان و بله بوجود آمدن زخما و ترکهایی در بدن، پس خوردنش در تابستان خوب نیست، مطلوب نیست، زیرا این گرمای درون را بیش از اندازه زیاد میکند، سبب به وجود آمدن ترکهایی و زخمهایی در بدن میشود. و اکلهو فی الشتاء، ولی خوردنش در زمستان مفید است، یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکند، و یدفع البرد، سرما را دفع میکند. خداوند هم زمان گردو، آخر پاییز، برج هفتم، برج میزان، آخر پاییز، زمان گردو، اون زمان، زمانی که هوا سرد میشه قرار داده، که در فصل سرما بیشتر، در پاییز و زمستان، بله در اول پاییز ببخشید، در اول پاییز فصلش اون زمان، در پاییز و زمستان آدم باید گردو باید استفاده کنه و مفید است، کلیه ها را گرم میکند، بدن را گرم میکند، در مقابل سرما محافظت میکند. بله، ولی در تابستان چون هوا گرم است، گردو هم گرم است، این گرمیش آسیب میزنه به انسان، آسیب میزنه و ضرر میزنه. خیلی خوب، بله، این که میفرماید سرما را دفع میکند، این از کل بدن دفع، اختصاص به کلیه ندارد. حالا یه حلیل از این روایت و روایت دیگر استفاده میشه که کلیه گرم باشه خوب است، گرمی کلیه خوب است و این ممدوح است، این گردو این خصوصیت را دارد، در زمستان کلیه ها را گرم میکنه. البته بعید نیست اینایی که بدن سردی دارند و مبتلا به خلط و بلغم هستند و یخ بزن دست پاشون، حتی در تابستان اگر گردو بخورند براشون مفید است، برای دفع سرما خوبه، برای اینایی که مشکل کمکاری کلیه دارن شاید خوردن گردو برای اونها خالی از نفع نیست. البته درمان اصلیش خواهد آمد. دومین درمانش و گرم کننده کلیه هویج هست. البته عرض شد مراد از هویج همون زردگ است، اصل هویج اونه. حالا این هویج فرنگی از فرنگستان آوردن، معلوم نیست این خاصیت زردگ و دارد. علی حال روایتی داریم از داوود ابن فرقد قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول، داوود ابن فرقد، از امام کاظم شنیدم که میفرماید اکل الجزری یسخن الکلیتین، خوردن هویج کلیه ها را گرم میکند، و یقیم الذکر، حالت مرد را بالاخره تقویت میکند. در یه روایت دیگری میفرماید جعلت فداک و کیف آکله و لیس لی اسنان، یک کسی امام بهش پیشنهاد داد که هویج بخورد. او عرض میکنه من دندون ندارم، چگونه هویج بخورم در حالی که دندان ندارم؟ فقال مر الجاریه تسلقه لک، الا به دخترت بگو او را بپزه. امام میفرماید برای شما بپزه، آب پز کنه. سلق وقتی میگن یعنی آب پز، آب پز کنه برات، برای شما به دخترت بگو برات آب پز کنه و بعد او را حالا که دندان نداری آب پز کنه و بخورید. پس معلوم میشه این خوردن هویج امر ضروری است. اونهایی که مشکل کلیه دارند براشون ضروری است، مشکل کمکاری کلیه دارند و سرما کلیه هاشون سرما میخوره، خوردن هویج برای اونا ضروری است. چون امام به اون آقا فرمود که هویج بخور، اون عذر آورد گفت من دندون ندارم. امام فرمود او را آب پس کن و بخور. بس خوردنش نابود دامن هست و ناچار است، حتما باید بخوره. به جهت این است که فواید زیادی برای کلیه مفید است. روایتی داریم از بعض اصحاب ان داوود قال دخلت داوود، همون ظاهرن داوود رقی که الان کندیم، همون داوود رقی، داوود ابن فرقد، داوود ابن فرقد همون داوود رقی ظاهرن. بله فرماید عرض بکنه دخلت علیه، وارد بر امام شدم، و بین یدیه جزر، در مقابل او هویج بود. فناولنی جزرت، امام یدونه هویج به هم داد. فقال کل، فرمود بخور. فقلت لیس لی طواحن، عرض کردم من دندان ندارم. فقال اما لک جاریه، آیا دختری در خانه یا کنیزی ندارید؟ فقلت بلا، عرض کردم بله. فقال مرها تسلقه لک، به او بگوییم برای شما آفس کند. فانه یسخن الکلیتین، زیرا این کلیه ها را گرم می کند. و یسخن الکلیتین و یقیم الذکر، حالت مرد را تقویت می راست می کند. ما یدل علی انه، بله علی حال این است که معلوم میشه امام او را با قصد می خورد و به اون آقا فرمود که حتما بخور، چون این فایده را دارد، احتمال دارد که اون آقا این نیاز به این دارو و این درمان دارد. سومین درمان سنجد است. روایتی که کلینی از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند که میفرماید الغبیرا لحمه ينبت اللحم، غبیرا یعنی سنجد، به جهتی که یه غباری که روش هست بهش میگن غبیرا. الغبیرا لحمه ينبت اللحم، گوشت او گوشت را میرویاند. و عظمه ينبت العظم، و هسته او استخوان را میرویاند. و جلده ينبت الجلد، و پوست او پوست را میرویاند. و مع ذلك فانه يسخن الكليتين، با این وجود او کلیه ها را گرم میکند. و يدبغ المعده، معده را دباغی میکند. خلاصه فواید سنجد خیلی عجیب است. اگر انسان بتونه به بچه هاست، به فرزندانش، به جای این پفک و چیپس و این چیزا سنجد بده، خیلی موثره در رشدشون، در نموشون، در علای حال خیلی موثره و در محافظت از کلیه و بیماری های کلیه خیلی موثر. این سومین درمان بود، ولی درمان مهمش و درمان شاخصش و درمان موثرش این درمانی که الان میخونیم و درمان بعدیست. درمان نانخواه و جوز هست. نانخواه یعنی زنیان، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. فمد النانخواه والجوز، زنیان و مغز گردو، دشتمعا، زمانی که جمع میشن، یحرقان البواسیر، بواسیر را میسوزنند. و یطردان الریح، باد را ترد میکنند. و یحسنان اللون، رنگ رخسار را نیکو میکنند، زیبا میکنند. و یخشنان المعده، معده را زبر میکنند. و یسخنان الکلیه، کلیه را گرم میکنند. این تجربه شده، انصافا داروی خوبی است. اگر بگیم این دارو معجزه است، هم دور نیست. ما به افرادی است که بله کلیه هاشون از کار افتاده، بله اینایی که دیالیز میشن، این را سفارش کردیم و استفاده کردن. علاوه بر حجامت ساقپا، کلیه ها به کار افتاد، راه افتاد. این درمان خوبی است برای اینایی که کمکاری کلیه دارن. نه هر شب باید بخورن، حداقل عرض کردن یه پیاله، یه پیاله اندازه یه استکان، یه پیاله باید بخورن. فوایدش یکی از طرفی فوایدش زیاده، خصوص این در زمستان چون گرم است، هم زنیان گرم است، هم مغز گردو گرم است، این فوایدش زیاده. یکی این است که برای بواسیر مفیده، یحرقان البواسیر، درمان بیماری های سخت لاعلاج است. یکی بواسیر و دیگری ریح و باد را و التهاب را. اینجا ریح نیومده، ریح میشه باد، ریح میشه التهاب. التهاب را دور میکنن، دفع و بخاطر گرمیشون. و یحسنان اللون، رنگ و رخسار را، رنگ صورت را زیبا میکنن. و یخشنان المعده، معده را زیب میکنن. قبلا هم عرض شد که هرچی معده زیبتر و پرزش بیشتر باشه بهتر است. اینا زیبر میکنن و پرز معده را زیاد میکنن. و یسخنان الکلا، کلیه ها را، قلوه ها را گرم میکنن. واقعا هم همینجوره، مؤثر است. برای کمکاری کلیه داروی خوبی است، برای کلیه و کل بیماری های کلیه، التهاب کلیه داروی مؤثری است. این چهارمین درمان بود. پنجمین درمان مرکب چهار است، از مرکبات ماست. درباره مرکب چهار که در جلد دو آمده، آمده هذا دواء عجیب، داروی عجیب است. واقعا عجیب، فواید خیلی زیادی داره. اولین فایدهش این است که کلیه ها را گرم میکنه. هذا دواء عجیب، داروی عجیب است. یسخن الکلیتین، کلیه ها را گرم میکنه. و یکثر صاحبه الجماع، کسی که این دارو را مصرف میکند زیاد هم بستر میشه. واقعا هم همینجوره، داروی عجیبی است، درمان خیلی از بیماری هاست. علیه حالین اونی که مهمه برای ما این است که کلیه ها را گرم میکنه. پس این هایی که مبتلا به کمکاری کلیه، اینجا گرم کردن کلیه به معنای این که کارش بهتر میشه. مثل این که بگه بازار گرم است. بازار گرم است یعنی نه که هواش گرمه، یعنی خرید و فروش زیاده، کارایی زیاده، کار و کارایی، داد و ستد زیاده. وقتی این هم فرمادی سخن کلیتین، معناش این نیست که درجه گرماش بالا ببره، نه، معناش این است که کارش زیاد میکنه، پرکار میکنه، نرمال میکنه و توانا میکنه کلیه را. پس این بهترین درمان شاید مرکب چار و اون مغز گردو و زنیانی که خوندیم. اینها که راجع به این چیزهایی که راجع به اموری که کلیه را گرم میکند. و اما اموری که کلیه را، بله، پیه کلیه را زیاد میکند چی چیزی است؟ اولین چیزی که در اینجا مطرح است گوشه شیر گاو است. شیر گاو در روایت وارد شده از امام صادق صلوات الله و سلام علیه. این روایت هم در کتاب محاسن وارد شده و هم در کتاب کافی وارد شده، در دو تا کتاب معتبر، بلکه معتبرترین کتاب شیعه کافی است. علیه حالین میفرماید که از امام صادق، انها یعنی شیر گاو، تدبغ المعده، معده را دباغی میکند، و تکسل کلیتین الشحم، سبب زیادی قلوپی، و تشهی الطعام، اشتها را باز میکند. بعد امام فرمود لوکان ایار، اگر برج ایار بله میلادی بود، لخرج تو انا و انت، من شما خارج میشدیم، لا ینبع، یه منطقه است در اطراف مدینه به نام ینبع، در اون گاو هست، حتی نشربه، تا اینکه شیر گاو بخوریم. علایان شیر گاو خیلی مفیده، جزء درمانهای عمومی و درمان هر دردی، ولی شرطی داره. شرطش این است که گاو باید بچره و از کل گیاهان تغذیه کند. روایت داره لانها تدف من کل شجر، زیرا گاو از تمامی گیاهان تغذیه میکند، از یک گیاه تغذیه نمیکند. وقتی از تمامی گیاهان تغذیه میکند، فرماید درمان همه بیماری هست. این خواص را دارد. شیر گاوی که میچره، متاسفانه امروز گاوها نوعاً در خانه ها در آقل هاشون زندانی میکنند و نونه که بگزده و امثال اینها به اونها میدن، شاید بدتر از این هم هست. علیه حالاً اینا خیلی مؤثر نیست، فایده ای ندارد. اون فایده هایی که گفته شده به انتظار داریم ندارد. باید گاوها بچرد، اگر گاو بچرد داروی شیرش حتما درمان است، درمان هر دردی است. امام می‌فرماید در این روایت معده را دباغی می‌کند و قلوه را زیاد می‌کند. تکسل کلیتین شهم. این معناش این است که وقتی پیه قلوه زیاد میشه، این پیه قلوه در حقیقت قده ادرنالین است که ادرنال ترشح می‌کند. قده ادرنال وقتی بعد رشد کند ترشحش بیشتر بشه، سبب نیرو در انسان، تقویت انسان قوی میشه، قدرتمند، توانمند میشه. تمام نیروی بیشتر نیروی انسان از همین قده های فوق کلیوی است و همون پیه قلوه است. بیشتر نیروی انسان از این هاست. این ها سبب میشه انسان قوی باشه یا ضعیف باشه، این ها سبب میشه صدای انسان جهوری باشه یا نازک باشه. همین قلوه پیوه قده های فوق کلیوی که بهش ادرنالین گفته، ادرنال گفته میشه به نظر بله. این راجع به درمان اول و راجع به چیزی که قلوه پی را زیاد میکند. دومین چیزی که قلوه پی را زیاد میکند نور است. این درمان و داروی خوبی است که بشر حالا به خاطر بالاخره غفلت و نادانی و گناهان از این داروی اساسی محروم شده. نوره طبیعی که بازرنیخ، آرسنیک و آهک درست بشه، این خودش داروییست، داروی پوستی خوبیست و قارچکش است و میکروبکش است. و علی حال امروزه روی نوره ها می نویسن که این فاقد سم مهلک آرسنیک، افتخارم میکنن. حال است که این مواد شیمیایی که درست کردن جز ضرر ندارد. اون آرسنیک طبیعی و معدن به عنوان معدن استخراج میشه، این خودش درمانه و میکروب کش و قارچ کش است. برای پوست حیاتی است، به همین جهت اهمه تمامی بدن با نوره میمالیدن، حتی اگر مو هم نباشه. میفرماید این طهور است، این پاک کننده است. علیه حالین نوره هم فواید زیادی داره. یکی از فوایدش این است که آب مرد را زیاد میکند. ان نوره تزید و فی ما از صبح آب کمر را زیاد میکند. پس این هایی که بله، این هایی که آبشون کم است و یا مشکل نازایی دارند، مشکل نازایی دارند و مقدار مثلا اسپرمشون کم است و این درمانش، یکی از درمانهاش نوره استفاده کنن، از نوره زیاد استفاده کنن از نوره. و یقوی البدن، بدن را تقویت میکند. و تزید و فی شحم الکلیتین، نوره پی قلوه ها را زیاد میکند. و تسمن البدن، بدن را چاق میکند. فواید و خواص متعدد و عجیب داره، علاوه بر این است که درمان بیماری های پوستیس. البته فرماید که باید انسان بر حذر باشد از چیزهایی که قلوه پی را آب میکند، مانند زیاد حمام رفتن، هر روز حمام رفتن و دراز کشیدن در حمام و خوابیدن روی جای گرم یا تکیه دادن به جای گرم و امثال این هاست. خیلی خوب، این راجع به وقت. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الله.